پدر یک دقیقه‌ای، نوشته اسپنسر جانسون، ترجمه احسان پوریوسف، قسمت چهارم. به نظر می رسد هرگز وقت کافی برای انجام تمام چیزهایی که در صدد انجام آنها هستیم به دست نیاوریم، چه برسد به اینکه بخواهیم همه که این کارها را کاملا درست انجام بدیم. و این شامل زمان مورد نیاز برای یک پدر خوب بودن نیز میشه. مرد جوان سرش را به علامت موافقت تکان داد و پرسید: به این ترتیب رای حل چیست؟ پدر یک دقیقه ادامه داد: اجازه بدهید اول این رو بگویم که من برای همه مسائل مطرح در جریان بزرگ کردن فرزند پاسخ آماده‌ای ندارم. من صرفا این شانس رو داشتم که به چند نکته کوچک که شما یا هر پدر دیگری هم میتواند یاد بگیرد آگاه شوم، و همین نکته هاست که خیلی چیزها رو عوض میکند. احتمالا به تعداد والدینی که وجود دارد برای مسئله بزرگ کردن فرزند پاسخ وجود دارد. به هر حال نقطه نظری که من پیدا کرده و آن را مفید یافتم این است که به کودکانم اجازه میدهم از طریق رفتارم بفهمند خوشحالم از اینکه آنها خودشان هستند. مرد جوان پاسخ داد: این خیلی خوبه. پدر پیشنهاد داد: به جای اینکه راه حل ها رو به شما بگم، چرا این را که چطور عمل میکنم و براتون تعریف نکنم تا خودتون رو به طریقی که احساس میکنید برای خود و خانوادتون مفیده عملی بسازید. مرد جوان گفت: خوبه، سراپا گوشم. به هر حال قبل از اینکه بگم چه کارهایی میکنم، باید بدانید همیشه این کارها رو نمیکنم. جوان با حیرت‌زدگی پرسید: چی فرمودید؟ پدر شانه‌ای بالا انداخت و گفت: من هم مثل سایر والدین هستم، همیشه آن کاری رو که میدانم باید کرد انجام نمیدهم، اما وقتی این کارها را میکنم اوضاع خیلی بهتر میشه. اول بگذارید این رو بگم که هیچگاه اهمیت نمیدم چه مقدار از وقتم صرف بچه ها بشه. فقط سعی میکنم به صورتی متعادل با سایر مسئولیت ها و مشغولیت هایی که در زندگی دارم، حتی اکثر اوقاتی رو که میتونم با هر یک از بچه ها بسر کنم ببرم. مرد جوان لبخندی زد و گفت: خوشحالم که اینو میشنوم. هنگامی که شنیدم آنها شما را پدر یک دقیقه‌ای مینامند، فکر کردم شما کسی هستید که هر کاری را در رابطه با فرزندتان به سرعت و در زمان کوتاه انجام میدید و در واقع زمان بسیار کمی را در کنار آنها میگذرانید. لبخندی دوباره بر لبان پدر نقش بست. حق داشتید در مورد چنین احتمالی نگران باشید. نکته مهمی که باید دانست این است که از آنجا که من یاد گرفتم از یک سیستم ارتباطی سه مرحله‌ای استفاده کنم که استفاده از آن بیش از یک دقیقه طول نمی کشه، بدون اغراق هر یک دقیقه که با فرزندانم میگذرانم اثری چون صرف زمانی زیاد داره. اما قبل از آن که درباره هر یک از این سه روش خاص حرف بزنم، اجازه بدید اول این رو بگم که من وقت خود را حتی اگر چند دقیقه باشه با هر کودک به تنهایی میگذرونم و هرگز اونها رو با دیگه مقایسه نمی کنم. دوم این که حضور ذهن کامل دارم، یعنی سعی می کنم فکر خودم رو به طور کامل روی دختر یا پسری که در آن لحظه روبرویم قرار داره متمرکز کنم. به این ترتیب شما فقط به همون لحظه فکر می کنید و به چیز دیگری توجه ندارید. بله، وقتی در خانه هستم فقط در مورد زندگی خانوادگی فکر می کنم و هنگامی هم که به سر کار رفتم فقط به مسائل کاری می اندیشم. این امر در هر دو محیط آرامش به بار میاره و به انسان کمک میکنه. مرد جوان گفت: بله، دوست من میگفت شما در محیط خانه همانقدر موفق هستید که در سایر محیط ها. این باید سبب خوشحالی زیادی برایتون باشه. پدر با لحنی کما بیش مفتخرانه گفت: همینطوره، به ویژه که فرزندان من نیز به تدریج همین نوع احساس کامیابی رو پیدا میکنن. رسیدن به چنین موقعیتی از آن رو برای همه ما آسان‌تر شده است که من فهمیدم دو هدف اصلی من به عنوان پدر این است که به کودکانم کمک کنم تا آرامش به خویشتن و انضباط خودآگاهانه کسب کنند. سپس پدر افزود: و از همین طریق راه دردناکی را که کودکان به عنوان لطفی به خودشان در جهت نیل به انضباط آگاهانه می‌پیمایند درک کرده و فهمیدم. منظورم کودکانی است که آنچرا که خود هستند دوست دارن و تصدیق میکنن. به عبارت بهتر یعنی کودکانی که وجود خود را میپسندند و آن را قابل احترام می‌یابند. چنانچه بچه‌ها خیشتن را به اندازه کافی دوست داشته باشند، مواظب خودشان خواهند بود و یکی از بهترین راه‌هایی که هر کسی می‌تواند در پیش گیرد از طریق انضباط خودآگاه و اختیاری است. پدر جوان پرسید: این اون کاری است که سه سیستم ارتباطی یک دقیقه برای بچه‌ها انجام میده؟ پدر گفت: تقریبا. این بیشترین کمک است که به بچه‌ها میکنه تا بتونن برای خودشون کاری انجام بدن. سپس افزود: در واقع فرزندان من در حال حاضر از این سه روش برای ارتباط گیری با من و با یکدیگر استفاده میکنن. به درخواست مرد جوان، پدر جزئیات اهداف، تمجیدها و توبیخهای یک دقیقه را تشریح کرد. پدر جوانتر با دقت گوش داد و سپس با آهستگی گفت: شاید برای من هم مفید باشه. پدر گفت: چندان مطمئن به نظر نمی رسید. و او جواب داد: مطمئن نیستم. شاید اگر بتونم بفهمم چرا این سه روش ارتباطی تا این حد برای اولیا مفیدن به من کمک کنه. واقعا چرا اهداف یک دقیقه‌ای، تمجیدهای یک دقیقه‌ای و توبیخهای یک دقیقه‌ای به بچه‌ها کمک می‌کنن تا خود را دوست بدارن و رفتار درستی برای خودشون داشته باشن؟ شما می‌خواهید بدانید چرا اهداف یک دقیقه‌ای تا این حد در مورد کودکان موثرن؟ پدر در دنباله این جمله پیشنهاد کرد: اجازه بدهید با این شروع کنیم که ببینیم ذهن بشر چگونه کار می‌کند. اکثر دانشمندان به این عقیده رسیدند که ذهن دو بخش دارد. مرد جوان به وسط حرفش پرید: ذهن؟ منظورتون ضمیره؟ یعنی هوشیاری و ذهن نیمه هوشیار، بخشی که آگاهه و بخشی که ناآگاهه؟ بله درسته. و بخش قدرتمند ذهن بخش نیمه هوشیارمونه. شاید ما از این امر آگاه نباشیم، ولی این بخش ذهن هر آنچه رو میبینه یا میشنوه ضبط میکنه. آنچه حیرت آورتر مینماید این است که ذهن نیمه هوشیار دارای هیچ گونه صافی و فیلتری نیست، هر چیز را در خود ضبط میکند. این بخش بنیانی برای اعتقادات و عقاید ما به شمار میرود. هر چیزی که وارد ذهن نیمه هوشیار ما میشود اغلب به این متمایل است که به یک عقیده و باور تبدیل شود. مرد جوان گفت: درست مانند چیزهایی که غالبا به عنوان بچه به ما گفته شده. ما حتی اگر فکر نکنیم این چیزها حقیقت دارن، به این گرایش داریم که اونها را باور کنیم. مرد جوان گفت: درست مانند چیزهایی که غالبا به عنوان بچه به ما گفته شده. ما حتی اگر فکر نکنیم این چیزها حقیقت دارن، به این گرایش داریم که آنها را باور کنیم. دقیقا همینه. یحتمل شما بچه هایی را سراغ دارید که با آنها گفته شده احمق و پخمه هستن. خود آنها هم به این اعتقاد میرسن که این حقیقت داره. مرد جوان کودکی خیش را به یاد آورد و بعد دگونه ای عمل می کنن که گویی این امر واقعا حقیقت دارد. پدر گفت: بله، و هنگامی که کودک طوری عمل می کند که گویی این امر حقیقت دارد. مرد جوان گفتهش را تکمیل کرد: واقعا به حقیقت تبدیل می شود. پدر گفت: و بر همین اساس است که اهداف یک دقیقه‌ای کارایی تا این حد خوبی دارند، زیرا این راهی آسان برای انسان هاست که آنچه را می خواهند چندین و چند بار وارد ذهن نیمه هوشیار خود سازند تا جایی که به اعتقاد و باور آنها تبدیل شود. و همانطور که گفتیم، هنگامی که انسان به چیزی باور کرد، چنان مطابق آن عمل خواهد کرد که گویی حقیقت است. مرد جوان می خواست بداند اگر اهداف غیر واقعی و در نتیجه غیر عملی باشند چی؟ این زیباترین بخش این سیستمه. ذهن نیمه هوشیار دارای صافی نیست، هر چیز رو در خود میپذیره و ثبت میکنه. نمیتواند تشخیص دهد چه چیز واقعی است و چه چیز غیر واقعی است. فقط ذهن هوشیار میتواند در این سطح عمل کند. مرد جوان تصدیق کرد: مطمئن نیستم که درست سر در بیارم. پدر گفت: بگذارید برایتان مثالی مقایسه‌ای بیاورم. کشاورزی را تصور کنید که دانه های گندم را در زمین می کارد. خاک حاصل خیز خیلی شبیه ذهن نیمه هوشیاره. اهمیتی به اون نمیده که چه نوع دانه‌ای در آن می پاشن. مغذی مثل ذرت یا گندم، یا زهرالود و مرگبار مثل بلادونا. خاک هر چی را در آن بپاچن عمل میاره و به خاصیتش اهمیتی نمیده. مرد جوان نکته را گرفت. ذهن نیمه هوشیار ما نیز همینطور عمل میکنن. دقیقاً. حالا متوجه میشوید اهداف یک دقیقه‌ای چگونه چنین تأثیر گذارن. پدر جوان با آرامی گفت: زیرا آدم میتواند آنها را در عرض فقط یک دقیقه بخواند و این خواندنها را تکرار کند که راه مناسبی برای قرار دادن مکررشان در ذهن نیمه هوشیاره و در نتیجه آدمی به آنها باور میکنه و سرانجام بر مبنای آنها به عمل دست میزنه. این توضیح عالی و جمع جوری است از اینکه چرا اهداف یک دقیقه‌ای اینقدر هم در مورد بچه ها و هم در مورد خود ما مؤثرند. آیا همه تأثیرات آن همینه؟ پدر با لبخندی گفت: نه کاملا، اما در حال حاضر آنچه باید به خاطر سپرد این است که ما همان چیزی میشویم که در اندیشه آنیم. مرد جوان گفت: اندیشه بس مهیب است، فکر کنم دلم میخواهد آن را مورد استفاده قرار دهم. پدر لبخند بر لب گفت: باید بگفتی جالب، به نظر میرسید مهمان او گیج شده است. پدر با حالتی تاییدآمیز گفت: این نکته یکی از مهمترین یافته هایی است که اخیراً یاد گرفتم. آیا به یاد دارید که گفتم آنقدر که در محیط های دیگر کامیاب بودم در خانه موفقیت نداشتم؟ خیلی خوب، به عنوان یک آدم تحصیل کرده حدس بزنید چرا؟ مرد جوان آشفته شده بود، نمیدانست چه بگوید. از اینکه این پدر مسن تا این حد انتقاد پذیر است حیرت زده بود. فکر میکنم مربوط به چیزی میشود که در مورد آن صحبت میکنیم. بله مربوط است. آیا میتواند صرفا این باشد که شما زندگی خانوادگی شادمانه ای نداشتید؟ زیرا به دست آوردن چنین زندگی شادمانه ای را در زمره اهداف خود قرار نداده بودید؟ با اینکه ممکن است گیج کننده باشد، ولی مطلقاً همین است که گفتید. من این را بدیهی دانستم، چنانچه گویی حق من بوده است. پاداش من به خاطر آن که در کار خود سخت کوشا بودم. پدر جوان با این گونه احساسات آشنا بود. پدر گفت: حالا دیگر این مسئله را حل کردم. اهداف زندگی خانوادگیم را به روشنی در جایی نوشتم، گهگاه به آن مراجعه میکنم و البته هرچه بیشتر این اهداف را نگاه میکنم برای نیل به آنها آماده تر میشم. این را برای خودم به مسابقه اصل ذرت میدانم. مرد جوان پرسید: اصلی چی؟ پدر خندید: ممکن است در مورد این تجربه که در سینما ها میکردن قبل از اینکه ممنوع شود چیزی شنیده باشید. یک تصویر از ذرت بوداده آغشته به کره در داخل تصاویر فیلم جا می دادن که روی آن نوشته بود ذرت بوداده بخرید. البته این تصویر فقط یکی از کادرهای فیلم را تشکیل می داد، به صورتی که طی مدت افتاده شدن آن بر پرده سینما که کسر بسیار کوچکی از ثانیه بود کسی آن را نمی دید. مرد جوان گفت: فهمیدم، می توانم شرط بدم که ذهن نیمه هوشیار مردم آن را می دید، درسته؟ کاملا درسته. و حد بزنید بعد چه می شد؟ مرد جوان گفت: مقدار زیادی ذرت بوداده فروخته می شد. اصل قضیه همین است. ذهن نیمه هوشیار تأثیر زیادی روی عمل کرده ما دارد و متاسفانه عکس قضیه نیز حقیقت دارد. به عنوان مثال، روز شنبه چند هفته پیش داشتم چند صفحه ورزشی روزنامه را می خواندم. یکی از گلف‌بازان که در پایان سه دوره از بازی‌ها در صدر قرار داشت به پرسش‌های خبرنگار پاسخ داده بود. او میگفت: من در بازی گلف مانند مترسک ترساورم. هنگامی که خبرنگار از وی پرسیده بود منظورش چیست، جواب داده بود: من بسیاری از گلف‌بازان بزرگتر را میترسانم. مرد جوان گفت: به عبارت دیگر او در مورد خودش به عنوان آدمی تقریبا پیروز شده فکر میکرد، خود را به عنوان تنها ترساننده بهترین گلف‌بازان بازی ها میدید و با این کار خود آنها را واقعا میترساند. مطمئنن. روز بعد در روزنامه نگاه کردم، حدس بزنید در پایان مسابقات چه نتیجه به دست آورد. مرد مهمان نگران از اینکه پاسخ چه خواهد بود سرش را به این سو و آن سو تکان داد. پدر گفت: واضح است، 76 امتیاز به دست آورد که برای بردن جایزه بزرگ امتیاز کاملا بالایی بود. آدم نمیتواند با فکر کردن به شکست برنده شود. سپس به ساعت خود نگاهی انداخت: تقریبا سر وقت است. پدر جوان پرسید: وقت چه چیزی است؟ گرد همایی صبح شنبه خانواده ما. بچه ها از اینکه به دیدار ما آمده اید خبر دارن و موافقت کرده اند که اگر دوست داشته باشید در قسمتی از گرد همایی ما حضور پیدا کنید. پدر جوان با اشتیاق به بچه ها که در اتاق غذاخوری گرد آمده بودند پیوست. درست نمی دانست منتظر چه چیزی باید باشد. اداره شدن بخش اعظم جلسه توسط بچه ها سبب شگفتی و غافلگیری مهمان شد. آنها اهداف شخصی و خانوادگی خود را مرور و در موارد یکدیگر را تمجید و توبیخ می‌کردند. مقدار زیادی سر به سر یکدیگر می‌گذاشتند و می‌خندیدند. هرچند که ماهیت این خنده‌ها و سر به سر گذاشتن‌ها سالم و خوب بود، شکی وجود نداشت که این پنج کودک اداره کردن و هدایت زندگی خود را به صورتی کم و بیش موفقیت آمیز آغاز کرده‌اند. در اواخر جلسه پسر بزرگتر گفت: آیا می دانید یکی از هدفهای ما این است که از یکدیگر مواظبت کنیم؟ من در جایی خواندم که هر سال 150 هزار کودک روبوده می شوند. گفته شده که چنانچه اثر انگشت این افراد در سوابق موجود باشد، جستجو و تشخیص هویت افراد گم شده بسیار آسان‌تر می شود. خب پس چرا ما اثر انگشت سبابه خواهر کوچولوی خودمان را تهیه و حفظ نکنیم؟ یکی دیگر پرسید: چطوری؟ خیلی راحت، میتونیم مقداری جوهر برداریم و خودمان رو یک کارت این اثر انگشت رو تهیه کنیم. این کارت ها رو در خونه نگه خواهیم داشت. یکی از دخترها دستانش رو روی سینه‌اش جمع کرد و گفت: داداش بزرگ، معلومه خیلی به فکر مواظبت از خواهر کوچولومون هستی و واقعا خوب فکری کردی. باید بگم که این کار تو واقعا منو خوشحال کرد. بچه‌ها جریان تمجید رو با هلهله آمیخته با خنده و تمسخر قطع کردند، ولی میشد با آسانی دید که این کارشان نیز به معنی تمجید از برادر است. یکی از آنها پیشنهاد کرد: بیایید این کار رو برای همه افراد خانواده انجام دهیم. همه موافقت کردند. بعد از پایان جلسه به فروشگاه نوشته ابزار محل خود رفتند تا نقشه‌ای که کشیده بودند به اجرا در بیارند. مرد میهمان گفت: حیرت آوره. پدر تایید کرد: تو همین چند ماه پیش من هم فکر میکردم این چیزها شگفت آور باشه، اما از همون وقتی که من در رفتار بچه هایم دنبال موقعیت هایی گشتم که کار درست و یا تقریبا درستی انجام میدهند، این وضع پیش اومده. نمی توانید باور کنید رفتار این بچه ها تا چه حد تغییر کرده. مرد جوان پرسید: شما چرا فکر میکنید تمجیدهای یک دقیقه‌ای تا این حد تأثیر داره؟ چون این رو بهتر از هر چیز دیگر میدونم که تأثیری که از آن میپذیرن با آنها کمک میکنه در مورد خودشان احساس خوشنودی پیدا کنن. من عادت کرده بودم غالب اوقات بچه ها رو در حالی که عملکرد درستی دارن و کارهای خوبی انجام میدهن نبینم و به آنها توجه نکنم. پدر جوانتر لبخندی زد و گفت: اخیراً در این مورد فیلم کارتون بسیار خوبی دیدم. این فیلم شخصیتی به نام دینی مخوف رو نشان میداد که در گوشه نشسته و اشک میریخت و میگفت: چرا من وقتی کار قشنگی میکنم یک جای مخصوص ندارم که در اونجا بشینم؟ پدر خندید. پدر جوانتر گفت: حالا که فکرش رو میکنم میبینم من حتی وقتی که بچه هایم رفتار خوب میکنن توجه زیادی به اونها ندارم. پدر مهمان خود را مطمئن ساخت: ولی باور کنید اگر این توجه رو ابراز کنید کمک بسیار بزرگی به آنها خواهد بود. اگر میخواهید به کودکانتان کمک کنید تا سریعتر رشد کنند، فقط این رو به خاطر بسپارید که دریافت اطلاعات در حکم قضای صبح پیروزمندان است و بهترین اطلاعات و آگاهی ها آنهایی هستند که کودکان خودشان آنها را درک کنند و میبینند. بهترین راه برای اینکه کودکان باور کنند کامیابند این است که خیشتن را کامیاب ببینند. پدر گفت: بزرگترین مثال این مسئله داستانی مطلقاً حقیقی درباره پدری است که اوضاع را طوری مرتب میکرد که پسر کوچکش برنده و کامیاب شود و این پیروزی بدون ارتباط با چگونگی عمل کرده آن بچه به دست می آمد. پدر جوانتر خندید: اینطور به نظر می رسد که چنین بچه‌ای به صورت یک آدم کامیاب و موفق واقعی روش کند؟ پدر یک دقیقه جواب داد: البته که چنین است. مهمان پرسید: پدرش چطور این کار را می کرد؟ مثل بسیاری از پدران دیگر به بچهش چگونگی بازی بولینگ رو یاد میداد. اما برخلاف بسیاری از ما، کاری که با بچه انجام میداد بسیار متفاوت بود. وی دستگاهی که میلها را در مسیر میچیدند طوری تنظیم کرده بود که میلها به صورت معمول دهتایی بچیند و در حالی که رفقایش شهادت کرده بودند چندی میل اضافه نیز بر میداشت و آنها را در انتهای مسیر خطای حرکت توپ بولینگ قرار میداد. مرد جوان با شگفتی پرسید: در پایان مسیر خطا؟ گفتید انتهای مسیر خطا؟ پدر مسن‌تر پاسخ داد: بله، البته شما هم میدانید که وقتی توپ بولینگ رو چنان بد بیندازن که به مسیر خطا بیفته امتیاز صفر میگیرید، زیرا همه میله ها رو از دست میدید. مرد جوان پرسید: پس چرا این کارو میکرد؟ سوال شما رو با یک پرسش متقابل جواب میدم. با توجه به اینکه این بچه فقط داشت یاد میگرفت و 4 ساله هم بود، فکر میکنید توپ رو به کجا میانداخت؟ مرد جوان لبخندی زد: به گمانم چون این بچه توپ رو به مسیر خطا میانداخت. مسلماً، و بیشتر ما پدران نیز از این وحشت داریم که نکند توپ من در این مسیر بیفته. اما این پدر اهمیتی به این نمیداد که توپ پسرش به کجا پرت شد. او همیشه میلها را طوری جابجا میکرد که در مقابل توپ قرار گیرند. مرد جوان خندید: از این آدم خوشم آمد. آیا این کار بزرگی نیست؟ بدون اینکه اهمیتی داشته باشد که این نیم وجبی توپ را به کدام طرف میاندازد. بچه موفق از کار در اومد. مرد جوان سری تکان داد و لبخند زد: فکر میکنید هنگامی که این بچه کوچک بزرگ شد، غیر از اینکه آدم موفقی بود، چه چیزی دیگه به دست آورد؟ بولینگ باز حرفه‌ای شد؟ درست از زدید، یک بولینگ باز حرفه‌ای پیروز و کامیاب. در واقع سالها بعد هنگامی که به بولینگ بازی حرفه‌ای تبدیل شده و جوایز و پول بسیار به دست آورده بود، از او پرسیدند کلید موفقیت و قهرمانی او چه بوده است. نلسون برتون در مورد پدرش با غرور افتخار صحبت کرد. او گفت: هرگز به یاد نمی‌آورم باخته باشم. پدری غیرعادی داشتم. هر دو درباره آنچه مطرح شده بود در آرامش و اندیشه فرو رفتند. هر کدام می‌اندیشید کاش خودش چنین پدری می‌داشت. اینک می‌خواستند که خودشان برای فرزندان خود چنین باشند. پدر جوانتر گفت: این داستان مرا به یاد کاری می‌اندازد که پدری دیگر برای پسر کوچک خود انجام داد. او برای اینکه به پسرش در یاد گرفتن بسکتبال کمک کند، او را تشویق می‌کرد توپ تنیس را به داخل یک سبد بزرگ مخصوص کاغذ باطله بیندازد. در این مورد نیز بچه موفق می‌شد درست هدفگیری کند. بعد اعتراف کرد: با این حال خنده‌دار است که من تا به حال به این فکر نیفتاده‌ام یک چنین کاری برای پسرم بکنم. لبخندی بر چهره پدر یک دقیقه نشست و گفت: احساس میکنم بعد از این خواهید کرد و هرچه بیشتر از این کارها بکنید بیشتر بچه خود را پیش خواهید انداخت. پدر جوان پرسید: به همین خاطر است که یافتن و گیر انداختن بچه ها در حالتی که کاری درستی انجام میدن تأثیر گذاره؟ برای این نیست که استعدادی را که در زمینه کارهای خوب دارن شکوفا میکنه؟ آری، به همین دلیل موثره. هر یک از ما قابلیت خوب قضاوت کردن و نتایج خوب گرفتن رو داریم، البته در صورتی که به خاطر کار خوب پاداش بگیریم. مرد جوان پرسید: چرا فکر میکنید بچه ها این قدرت تعقل درونی رو در خود دارن؟ زیرا همواره و هر روز میتوانن این کار را به چشم ببینن. درست دقت کنید که بچه ها زندگی خود را چگونه میگذرانن. آنها نیز همانند ما هنگامی که یاد میگیرند به آنچه عقلشان میگوید اعتماد کنند، کارها را درست انجام میدهند. در واقع یک بار تحقیق جالبی شده که نشان میدهد کودکان خیلی خوب میدانند چه کارهایی برای آنها بهتر است. در یک مدرسه یک کافتریای مخصوص برپا کرده بودند که به 2 قسمت تقسیم شده بود. در یکی از 2 قسمت انواع چیزها از قبیل بستنی، پیتزا، شیرینی و چیزهای دیگر وجود داشت. بخش دیگر کافتریا را با خوردنی‌های پر کرده بودند که آنها نیز برای بچه‌ها جالب توجه بودند، اما این مواد بیشتر از غذاهای مغذی تشکیل می‌شدند که معمولاً به بچه‌ها گفته می‌شد بهتر است از آنها بخورند. سپس محققینی که این مطالعه را انجام می‌دادند به بچه‌ها گفتند: اختیار دارید هر روز در این کافتریا چیزی بخورید و در انتخاب نوع آن نیز مختارید. و لازم نیست برای این مواد بهایی از سوی شما یا والدینتان پرداخت بشه. مرد جوان گفت: به نظر می رسید کارشون خیلی عالی بوده. پدر یک دقیقه لبخند زد و گفت: مطمئنن. حالا فکر میکنید روز اولی که بچه ها به کافیتریا رفتن چه اتفاقی افتاد؟ اگر این بچه ها مثل دو فرزند من بوده باشن، هر خوراکی هلهولهی و آشغالی که جلو دستشان بوده برداشتن. دقیقا همین اتفاق افتاد. فکر میکنید روز دوم چه اتفاقی افتاد؟ پدر جوان جواب داد: همون که روز اول شد. پدر تایید کرد: اساساً بله، اما فکر میکنید بعض در پایان هفته دوم چگونه بود؟ فکر میکنید بچه ها چه کردن؟ سپس ادامه داد: بیاد داشته باشید که هنوز هم این حق رو داشتن که هر غذایی رو به هر مقدار که بخواهن بخورن. پدر جوان گفت: نمیدونم واقعا چه کردن؟ تشکیل صفهای طولانی در قسمتی غذاهای مغذی توضیح میشد. اکثر بچه ها از خوردنی هلهوله ها زده شده بودند و غذاهای سالمتر می‌خواستند. آنچه را انتخاب کردند که برایشان خوب بود. آنها که چگونگی رفتارشان به قدرت قضاوت درست شخصیشان سپرده شده بود، در کافیتریا به گونه‌ای رفتار کردند که در زندگی رفتار می‌کنند. آنها می‌دانند چه چیزی برایشان خوب است و همان را انتخاب می‌کنند. مسئله این است که اکثر والدین فکر می‌کنند بچه‌ها چون این قدرتی ندارند و به توانایی آنها باور نمی‌کنند. پدر جوان به میان سخنش دوید و به این ترتیب طوری نسبت به بچه ها رفتار میشه که گویی چنین قدرتی ندارن. دقیقا همینطوره. حالا حد بزنید چه اتفاقی رخ میده؟ پدر جوان به تدریج درک میکرد و به زبان میآورد: بچه ها تصمیم های نادرست میگیرن و بعد ما مجبور میشویم آنها را به راه راست هدایت کنیم. بله، و این کار همونطور که احتمالا خودتان دیده اید برای هر پدری یک کار سخت و خسته کننده میشه. مرد جوان با درک ناگهانی گفت: به همین خاطر که اعمال تمجیدهای یک دقیقه‌ای نسبت به کودک انقدر موثره. این تمجیدها به کودکان کمک میکند کامیابی خیش را ببینند. آنها را آگاه میسازد که قضاوت خوبی دارند و میتوانند تقریبا هر کاری را درست انجام دهند، به شرط آنکه صرفا بر غرایز و فراست ذاتی خود تکیه کنند. من میدانم که نه شما و نه خودم نمیخواهیم بچه ها آدم های ماشینی خوشرفتاری باشند. من میخواهم فرزندانم دارای قضاوت و درکی باشند که آنها را به خوشرفتار بودن به خاطر خودشان هدایت کند، نه به خاطر آنکه مجبور هستند، بلکه به این دلیل که خودشان چنین میخواهند، به این دلیل که کشف میکنند این گونه رفتار با آنها کمک میکند تا آن کسی باشند که باور دارند میتوانند باشند. والت دیزنی یک بار آن نوع کودکی را که احتمالا ما دوست داشته ایم، همانند او باشیم و یا حداقل در خانواده خودمان مثل او را داشته باشیم، توصیف کرده: کودکی با روحیه مطمئن و آزاد که امروز بسیار کمیابه. آقای دیزنی دوست داشت دائما به دوستانش بگوید: آیا داستان پسری را که دوست داشت در رژه سیرک شرکت کند به خاطر دارید؟ هنگامی که سیرک به شهر آنها آمد، رئیس سیرک به یک نوازنده ترومپت نیازمند بود و به این ترتیب پسرک به استخدام وی درآمد. هنوز به اندازه طول یک کوچه از رژه سیرک نگذشته بود که صدای مهیبی که پسرک از ترومپت در می آورد سبب غش کردن دو پیرزن و رم کردن یک اسب شد. مدیر سیرک از او پرسید: چرا به من نگفتی بلد نیستی ترومپت بنوازی؟ و پسرک پاسخ داد: از کجا می دانستم؟ قبلا که امتحان نکرده بودم. مرد جوان خندید. پدر ادامه داد: بعد آقای دیزنی می گفت که ممکن بود سالها قبل من نیز مانند این پسرک عمل کنم. اینک یک پدر بزرگ با مقدار زیادی موهای سفید و چیز دیگری هستم که اکثر مردمان را به نام عقل سلیم می شناسند. اما هرچند دیگر از نظر سن و سال جوان نیستم، امیدوارم از نظر روحیه جوان بمانم و هرگز از شکست نهراسم. آنقدر جوان که جرأت شرکت کردن در یک رژه را بیابم. سپس لحظه‌ای در اندیشه فرو رفت و بعد گفت: واقعا دلم می‌خواهد بچه‌هایم این گونه فکر کنند. دلم می‌خواست خودم نیز به اندازه کافی در این گام کوچکی چنین می‌بودم. اینطور که من می‌فهمم، آنچه شما دارید می‌گویید این است که اوضاع را طوری مرتب می‌کنید که فرزندتان کامیاب و موفق شود. وقتی هم که کودک نتواند این کامیابی را خودش ببیند و متوجه شود، شما که آن را میبینید او را بدان متوجه میکنید. این از استفاده که از تمجید یک دقیقه میکنید. پایان قسمت 4.